ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 18 مرداد سال 1398 برابر با 9 اوت سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام به نوشین و سلام میکنم به شنوندگان این مجله شبانگاه. بر اساس پژوهش یک نهاد بین‌المللی در بریتانیا، 45% از جمعیت جهان در کشورهایی با نقض گسترده آزادی بیان و تجاوز به حریم خصوصی زندگی می‌کنند. این پژوهش می‌افزاید وضعیت آزادی‌ها و حقوق اولیه مردم جهان بدتر شده است. در سال گذشته شمار کشورهای ناقض شدید آزادی بیان و حریم خصوصی به 58 کشور رسید. این تعداد نسبت به سال 2017 میلادی حدود 9% افزایش نشان می‌دهد. این گزارش که روز پنجشنبه از سوی شرکت مشاوره ریسک میپل کرافت منتشر شد نشان می‌دهد که این دسته از حکومت‌ها با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای نظارتی پیشرفته به صورت فزاینده‌ای مخالفان و منتقدان خود را سرکوب می‌کنند تا عموم مردم نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد بی‌خبر بمانند. این تحقیقات بر اساس مطالعه و بررسی در 198 کشور جهان انجام شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه به خبر احتمال حضور اسرائیل در یک ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در خلیج فارس واکنش نشان داد. آقای موسوی این ائتلاف را تنش‌زا نامید و حضور احتمالی اسرائیل در آن را تهدید یا شکار علیه امنیت حاکمیت و تمامیت ارضی ایران خواند. اسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل روز شنبه سه شنبه 15 مرداد گفته بود که کشورش بخشی از اقدام آمریکا در حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است که ایران حق مقابله با این تهدید و دفاع از خود را محفوظ می‌دارد. کیهان کلهر نوازنده کمانچه و موسیقیدان ایرانی جایزه جهانی موسیقی وومکس امسال را از آن خود کرد. در وبسایت وومکس دلیل اهدای این جایزه به کیهان کلهر تسلط و یگانگی او، خلق زبانهای موسیقایی نو و رساندن سنت موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم سراسر جهان ذکر شده است. به گزارش ایسنا، جایزه وامکس که به عنوان جایزه جهانی موسیقی اکسپو شناخته می شود در سال 1999 تأسیس شد. این جایزه هر سال به یک تن اعطا می شود. جایزه وامکس در روز پنجم آبان 1398 در فنلاند به کیهان کلهر اهدا خواهد شد. یک شرکت کشتیرانی بریتانیایی برنامه‌های سفر تفریحیش به دبی و سایر بنادر خلیج فارس را لغو کرد. به گزارش سایت اطلاعات دریایی شرکت بیمه لویدز، سفرهای زمستانی کشتی اوشنا لغو شده است و پول خریداران بلیط بازگردانده می شود. کشتی اوشنا در اختیار شرکت انگلیسی P&O Cruises بوده و مدیر این شرکت دلیل لغو برنامه سفر را حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و توقیف یک کشتی بریتانیایی به دست نیروهای ایرانی ذکر کرده است. نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو روز 28 تیر به دست نیروهای سپاه توقیف شد. دو هفته پیش از آن پلیس دریایی جبل الطارق با همکاری نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا نفتکش گریس وان را که حامل نفت ایران بود به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه توقیف کرده بود. برخی شرکت‌های امنیت دریایی سیاست جدیدی را درباره بکارگیری نیروهای محافظ کشتی‌ها در خلیج فارس اجرا می‌کنند. به گزارش فاینانشال تایمز، شرکت آموزش و امنیت اموال دریایی و شرکت امبری گفتند که محافظان بریتانیا را در آب‌های جنوب ایران با شهروندان کشورهای دیگر جایگزین کردند. این محافظان مسلح نیستند. مسئولان شرکت‌های نامبرده به دیگر شرکت‌ها در حوزه امنیت دریایی توصیه کردند که کار مشابهی را انجام دهند. ابراهیم بدرالدین حوسی، یکی از فرماندهان حوثی‌های یمن و برادر رهبر این گروه در شهر صنعا کشته شده است. تلویزیون المسیره متعلق به حوثی ها روز جمعه خبر کشته شدن وی را ترور خواند. این شبکه بیانیه وزارت کشور حوثی ها را قرائت کرد که در آن وعده داده شده بود عاملان این رویداد درباره مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی که رهبری ائتلافی در جنگ با حوثی‌های یمن را بر عهده دارد گزارش داد که این برادر عبدالملک حوثی دو روز پیش هنگام ورود به شمال صنعا به قتل رسیده است. حوثی‌ها به نحوه کشته شدن این فرمانده خود اشاره‌ای نکردند.
سپاسگزارم. مرتضی قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ایران حضور نیروهای غیر منطقه‌ای در خلیج فارس را منشأ ناامنی خواند.
در صورت این تاکتیکی که ایران داره لزوماً در دراز مدت شاید به سودش نباشه.
تنش میان هند و پاکستان در پی لغو خودمختاری کشمیر از سوی دهلی نو بالا گرفته.
برنامه دراز مدت حزب آقای نرندرا مودی نخست وزیر هند این بوده که جمعیت دیگه به طور عمده مسلمان نباشه.
و نتایج یک تحقیقات نشان می‌دهد نیمی از جمعیت جهان با نقض آزادی بیان مواجه هستند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در عکس‌العملی به گزارش‌ها در مورد امکان مشارکت اسرائیل در ائتلاف نظامی تحت هدایت آمریکا در خلیج فارس هر نوع حضور خارج از منطقه را فارغ از پروپاگاندا منشأ ناامنی برای جمهوری اسلامی عنوان کرده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم هر نوع حضور به توصیف او رژیم اشغالگر قدس در ائتلاف مذکور را تهدیدی آشکار علیه امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و عاملی بحران آفرین و بی‌ثبات ساز در منطقه خلیج فارس دانسته. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در توییترش هر نوع حضور از خارج از منطقه خلیج فارس را منشأ ناامنی برای جمهوری اسلامی عنوان کرده است. وی خلیج فارس را شریان حیاتی و اولویت امنیت ملی ایران خوانده که از دیرباز امنیت دریایی را تضمین کرده است. ظریف در پیام توییتری خود خاطر نشان کرده است که ایران برای محافظت از امنیتش تردید نخواهد کرد. از طرفی بنابر بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، عباس موسوی سخنگوی آن وزارتخانه روز جمعه هر گونه مشارکت اسرائیل در ائتلاف دریایی در خلیج فارس را تهدیدی آشکار برای امنیت ملی ایران و جمهوری اسلامی را دارای حق مقابله با آن تهدید اعلام کرده است. رسانه‌های اسرائیلی از وزیر خارجه آن کشور اسرائیل کاتس نقل کردند سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی گفته که اسرائیل در بحث‌ها و تشریک اطلاعاتی با یک ائتلاف احتمالی امنیتی دریایی ایالات متحده شرکت دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات اسرائیلی از تأیید یا تکذیب گزارش‌ها در این خصوص خودداری کردند. ایالات متحده از جامعه بین المللی خواسته است برای امنیت کشتیرانی در خلیج فارس ائتلافی نظامی تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عباس موسوی روز جمعه همچنین اظهار داشت که جمهوری اسلامی در عمل برای مقابله با حضور اسرائیل در منطقه تردیدی نخواهد داشت و مسئولیت کلیه عواقب آن را بر عهده آمریکا و اسرائیل ذکر کرد. در همین حال شرکت‌های مست و امبری که در امور امنیت دریایی فعالیت دارند اظهار داشتند که ماموران غیر مسلح بریتانیایی را از خلیج فارس خارج و با مامورانی از ملیت‌های دیگر جایگزین کردند. آن شرکت‌ها به شرکت‌های دیگر در عرصه امنیت دریایی نیز توصیه کردند که چنین کنند. از سوی کمپانی کشتیرانی سیاحتی بریتانیایی P&O Cruises برنامه سفرهای گردشگری کشتی اوشیانا به دبی و بنادر سیاحتی دیگر خلیج فارس را لغو کرده است. شرکت کارناوال مستقر در ایالات متحده مالک کمپانی نامبرده بریتانیایی گزارش شده است. تنش‌ها در ماه‌های گذشته در حوزه خلیج فارس تشدید شدند و همزمان ایالات متحده حضور نظامیش را تقویت کرده است، در حالی که شماری کشتی تجاری و نفتکش به دست سپاه پاسداران توقیف شده یا توسط خرابکاران ناشناس هدف گرفته شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما درباره همین گزارش بیشتر گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر ساکن آلمان، و ابتدا درباره تمایل اسرائیل به مشارکت اطلاعاتی در ائتلاف امنیت کشتیرانی به رهبری آمریکا در خلیج فارس پرسیدم.
اسرائیل در تلاش وافریه که به نوعی حضور خودش رو عادی بکنه در منطقه، به خصوص در مقابل ایران بیش از پیش یارگیری بکنه. و میدونید که آقای کتس وزیر خارجه اسرائیل در این بحثی که در مجلس بوده و این آمادگی رو اعلام کرده، عملا گفته که بعد از سفری که به امارات داشته و توافقاتی که اونجا کرده، مثلا باید گام‌های لازم رو اسرائیل برداره و این مشارکت رو داشته باشه. یعنی به نوعی به نظر میاد که فرصتی برای اسرائیل که بیش از پیش در چارچوب تحلیل مشترکی که با اعراب دارن راجع وضعیت امنیت منطقه و اون نزدیکی هایی که به لحاظ سیاسی پیدا کردند، حالا بیش از پیش در زمینه مسائل امنیتی و نظامی هم تعمیمش بده و از این فرصت استفاده بکنه. هدف هم خب همونطور که گفته میشه، به عنوان اینکه ایران عمده‌ترین دشمن خودش میدونه در منطقه، اسرائیل سعی میکنه از این فرصت استفاده بکنه برای مهار ایران از نظر دولت اطلاعیه.
محمد جواد ظریف گفته که حضور نیروهای غیر منطقه‌ای در خلیج فارس منشأ ناامنی هست و گفته که ایران برای تامین امنیتش تردید نخواهد کرد. آیا باید منتظر تنش‌های بیشتر بود به این ترتیب؟
برای ایران به هر صورت این یک تاکتیک بوده که در چارچوب مقابلش با فشارهای حد اکثری و بازگردوندن وضعیت به حالت عادی، این کاهش فشارها از یک طرف خب اروپایی‌ها رو بذاره زیر فشار از طریق کاهش مرحله به مرحله تعهداتش، و از طرفی هم یه مقدار ناامنی کنترل شده در منطقه ایجاد بکنه که به نوعی خروج نفت، صدور نفت برای سایر کشورها هم دچار مشکل بشه. به نوعی همین گزارشاتی که امروز اومده راجع به وقت تصمیمات دیگه که شرکت‌های کشتیرانی گرفتند، اینها رو به نوعی به نظر میاد که ایران محاسبه کرده که با این سطح نسبتاً کنترل شده از تنش بره به مقابله. منتها خب این یک تیغ دو لبه است، یعنی اگر یه مقدار بیشتر بشه و ائتلاف نظامی شکل بگیره، اون موقع میتونه به ضرر ایران تمام بشه، به خصوص که یک مقدار سطح تنش هم بره بالا و مقابله پیش بیاد، جنگی در بگیره. ضمن اینه که اصولا حضور نظامی بیشتر یک نیروی ائتلاف در منطقه هم دست ایران رو برای این تاکتیکش میبنده که بخواد ناامنی ایجاد بکنه، ناامنی کنترل شده، و هم اینه که اون مقدار نفتی هم که میتونه به صورت مخفی بفروشه، اونها هم شاید مقدار کنترلای بیشتری بشه و اونم با مشکل مواجه بشه. در صورت این تاکتیکی که ایران داره لزوما در دراز مدت شاید به سودش نباشه.
روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارشی رو منتشر کرده درباره اینکه شرکت‌های امنیت دریایی در حال بیرون بردن نیروهای بریتانیایی از خلیج فارس هستند، چون که بریتانیا معتقد هست ایرانی‌ها به دنبال بازداشت خدمه بریتانیایی هستند. به نظر شما این اظهار نظر تا چه اندازه صحیح هست و اگر صحیح باشه ایران به دنبال چه هست؟
ایران تو چارچوب این مشکلی که به سر توقیف کشتیش در جلال طارق پیش اومد و حساسیتی که داره راجع به این مسئله و اینکه میخواد به هر طریقی شده این کشتی آزاد بشه، به نوعی بدعتی نشه که کشورهای دیگه‌ای با اشاره و راهنمایی آمریکا یا با اطلاعاتی که با آمریکا میده، کشتیای ایران، اونم کشتیایی که به صورت محرمانه دارن نفت این بر اون بر میارن و توقیف بکنن، چون همین مقدار فروش نفتی هم که ایران داره 28 روز با مشکل مواجه میشه. برای ایران خیلی مهمه که بریتانیا رو زیر فشار بذاره، حالا چه از طریق توقیف کشتی که تاله کرده، چه از طریق تعهدات جدیدی که داره میکنه، که دولت لندن رو به این سو برونه که این کشتی جبل طارق رو آزاد بکنه و کسی دیگه دور برای یک همچین تاکتیکایی نره. با همه این احوال شاید هم واقعا خب این حرف که زده شده امروز در این روزنامه اغراق‌آمیز باشه. ایران نخواد لزوما پرسنل بریتانیایی رو بگیره، ولی همین که اخبار اومده که شرکت‌های کشتی ایرانی تفریحی ورود کشتی‌هاشون رو به خلیج فارس یا سفر کشتی‌هاشون رو به اونجا متوقف کردند. می‌دونیم که بی پی اون شرکت بزرگ نفتی بریتانیا که دیگه کشتی نفتی اصولاً به خلیج فارس نمی‌فرسته، امروز هم با این چیزی تصمیمی که شرکت پی ان او در رابطه با کشتی‌های سفر تفریحی گرفته و کل سفرش به اون منطقه رو تعطیل کردن، کشتی‌های مربوط به این شرکت به طرف دبی، به نظر میاد که ایران به یک مقدار به هدف خودش رسیده برای ایجاد ناامنی. ولی همونطور که گفته شد شاید در کوتاه مدت این هدف تامین بشه، در دراز مدت میتونه به نقیض خودش بدل بشه.
توضیحات حبیب حسینی فرد تحلیلگر ساکن آلمان رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه در بیانیه‌ای گفت کشورش برای ایجاد صلح در منطقه نیازمند هیچ مجوزی نیست. این بیانیه به دنبال توییت اخیر دونالد ترامپ درباره نقش رئیس جمهوری فرانسه در موضوع حل تنش‌ها با ایران منتشر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به مذاکرات امانوئل مکرون با جمهوری اسلامی در پیامی توییتری نوشت ایرانی‌ها به شدت در پی مذاکره با آمریکا هستند، اما علائم متناقضی از سوی کسانی از جمله رئیس جمهوری فرانسه که داعیه نمایندگی ما را دارند دریافت می‌کنند. دولت فرانسه در بیانیه امروز نوشته این کشور درباره مسئله ایران به صورت مستقل مواضع خود را بیان می‌کند. به نوشته این بیانیه فرانسه به طور جدی و قاطع در حال انجام اقداماتی برای صلح و امنیت منطقه و کاهش تنش هاست و در این باره به هیچ گونه مجوزی نیاز ندارد. جمشید اسدی اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی در فرانسه به رغم این در گفتگو با رادیو فردا میگوید پاریس و واشنگتن هر دو خواهان رسیدن به هدفی مشترک درباره ایران هستند.
چیزه؟ عجیبی نیست. آنچرا که مقداری به نظر من به اشتباه در رسانه ها راه افتاده است این است که گویا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه موضعی بسیار جدا از موضع رئیس جمهور آمریکا دارد. ببینید همون زمانی که هنوز امریکا از برجام بیرون نیامده بود فرانسه اینطور اعلام میکرد که ما باید برجام را پاس بداریم، هرچند که در مورد تنش افروزی های جمهوری اسلامی در منطقه شک و تردید داریم و باید بتونیم در این مورد هم اطمینان هایی کسب کنیم. در نتیجه من اینو عنوان یک بحران بین آمریکا و فرانسه دست کم در این مورد تلقی نمی کنم و فکر نمی کنم که حتی اگر مکرون موفق به میانجیگری می شد میخواست برگرده با همون شرایط گذشته به برجام. چنانچه عرض کردم خود فرانسه این موضع رو داشت که جمهوری اسلامی باید از تنش افروزی ها در منطقه بکاهد.
توضیحات جمشید اسدی اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونست یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدارم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه.
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بی‌ارزشی پول کشور را دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست باید تحریم ها باقی بمونه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
سازمان ملل درباره محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت هند در کشمیر ابراز نگرانی کرده و گفته این موضوع می‌تواند وضعیت حقوق بشر در این منطقه را تحت شعاع قرار دهد. دبیر کل سازمان ملل هند و پاکستان را به خیشتنداری دعوت کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
سخنگوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که دبیر کل وضعیت جامو و کشمیر را با نگرانی دنبال کرده و خواستار خیشتنداری حد اکثری از سوی طرفهای درگیر در این موضوع است. دوشنبه گذشته دولت هند خودمختاری و اختیارات ویژه ایالت جامو و بخشی از کشمیر که در کنترل هند است را لغو کرد و از آن زمان ارتباطات تلفنی و اینترنتی منطقه قطع شد. همزمان هزاران نیروی امنیتی هند برای مقابله با تظاهرات احتمالی به حال آماده باش درآمدند. بنابر گزارش‌ها برخی از رهبران اپوزیسیون در این مناطق در حصر خانگی اند و آنطور که رویترز گزارش داده، دست کم 300 نفر از افراد سیاسی و مدافع جدایی کشمیر از هند بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه شمار بازداشتی‌ها را بیشتر و حدود 500 تن اعلام کرده است. مقامات هند اعلام کردند که دلیل این بازداشت‌ها جلوگیری از اغتشاشات و تظاهرات بوده. کشمیر پس از استقلال هند و پاکستان در سال 1947 میلادی میان دو کشور تقسیم شد. با این حال هر دو کشور مدعی حاکمیت بر کل این منطقه اند. به نوشته رویترز، نارندرا مودی نخست وزیر هند مدت هاست که در نظر دارد کشمیر را که نسبتاً خودمختار اداره می شد تحت کنترل کامل دولت مرکزی درآورد. نخست وزیر هند در دفاع از تصمیم دهلی نو در لغو امتیازات ویژگی جامو و کشمیر وعده انتخابات ایالتی مجلس را در آینده نزدیک داده. گروه های اسلامگرای این منطقه با انتشار بیانیه از لغو خودمختاری این منطقه توسط هند و گسیل نیروهای نظامی و امنیتی به شهر به شدت انتقاد کردند و گفتند این کار بدون رضایت مردم بوده است. وزارت خارجه آمریکا نیز با اعلام اینکه هند برای لغو اختیارات ویژه این منطقه با ایالات متحده گفتگویی نداشته، خواستار مذاکرات مستقیم هند و پاکستان شده است. با این وجود هند گفته که لغو خودمختاری کشمیر ربطی به دیگران ندارد و موضوع داخلی هند است. در واکنش به اقدامات هند در کشمیر، پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد سفیر هند در اسلام آباد را اخراج کرده و از بسته شدن بخشی از حریم هوایی پاکستان به روی هواپیماهای هندی تا روز 5 سپتامبر برابر با 14 شهریور خبر داد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در این حال اعلام کرده که کشورش در حال بررسی این موضوع است که این پرونده را به دیوان عدالت بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل بکشاند. همچنین کمیته امنیت ملی پاکستان متشکل از رهبران و سران سیاسی و نظامی اعلام کرده که سطح روابط دیپلماتیک با دهلی نو را کاهش داده و تجارت مشترک با این کشور را نیز به حال تعلیق در می‌آورد. قطع رابطه تجاری هند و پاکستان در حالی است که دو کشور در این زمینه مناسبات چندانی با هم ندارند. بر اساس آمارهای گمرک هند، مبادلات تجاری دو کشور در نیمه نخست سال تنها 415 میلیون دلار بوده است. دولت پاکستان در تازه‌ترین اقدام پس از اعلام لغو خودمختاری و اختیارات ویژه ایالت جامو و کشمیر توسط دولت هند اعلام کرد که تصمیم گرفته همه ارتباطات فرهنگی خود را با هند قطع کند. برخی احزاب اپوزیسیون در منطقه هم با طرح شکایتی به دادگاه عالی هند خواستار لغو تصمیم جدید دولت هند درباره کشمیر و جامو شدند. رویترز از سرینگر، بزرگترین شهر کشمیر، گزارش داده است که با وجود محدودیت در رفت آمد، معترضان در نقاط مختلف شهر با پرتاب سنگ به سوی نیروهای نظامی هندی وارد خیابان‌ها شدند. گزارش‌ها کیست مردم این منطقه از کمبود غذا و فقر نگرانند.
گزارش سپید بهکام رو میشنوید. در همین باره پیشتر گفتگویی داشتم با فاطمه امان، تحلیلگر امور هند و پاکستان، و ابتدا درباره سابقه کسب خودمختاری کشمیر پرسیدم.
1947 که هند استقلال پیدا کرد از بریتانیا و هند و پاکستان از هم جدا شدن، قرار شد که دولت کشمیر خودمختار باشه به جز در زمینه‌های مثل مثلا سیاست خارجی، مثل امور مالی، مثل ارتباطات. اینها رو همچنان زیر نظر دولت مرکزی هند خواهد بود، ولی خودمختاری به این که اداره منطقه رو دست دولت محلی کشمیر باشه.
خانم امان، چرا هند خودمختاری کشمیر رو لغو کرد؟
که اختلاف بوده از زمانی که این دو کشور استقلال پیدا کردن و هند معتقده که چون کشمیر به طور خودمختار اداره میشه، پس توانایی مقابله با گروه‌های افراطی مسلمان رو نداره و معتقده که خب پاکستان نفوذ زیاد اونجا داره و همه این مشکلات رو نسبت میده به اینکه چون کشمیر خودمختاره. یک شعار قدیمی همیشگی بوده، یک ملت یک قانون، شعار حزب آقای نراندرا مودی نخست وزیر هند بوده که جز به وعده‌های انتخاباتیش هم این بود که کشمیر رو بیاره دوباره در کل کشور ادغام بکنه. منتها بمبگذاری ماه فوریه امسال که خب تعداد زیادی از نیروهای نظامی هندی در کشمیر کشته شدن و هند و پاکستان روابطشون خیلی تیره شد و هند اصلا به حریم هوایی پاکستان حمله کرد، چرا خودمختاری رو لغو کرد؟ برای اینکه بگه که خب اگر که این منطقه کشمیر زیر نفوذ حکومت مرکزی باشه ادارش راحت تره. و بعدش هم یک وجه ناسیونالیستی داره آقای مودی در مورد کشمیر. برنامه دراز مدت حزب آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند این بوده که جمعیت دیگه به طور عمده مسلمان نباشه، چون بر طبق قانون 35A تو الان هیچ غیر کشمیری نمیتونه در اون منطقه خونه بخره یا مثلا شهرک‌سازی بکنه یا مثلا مجتمع درست بکنه، ولی با لغو اون قانون دیگه خب هندوها اجازه دارن به اون منطقه برن و به اصطلاح کوچ کنن، که البته خب این خیلی مسئله پیچیده‌ای خواهد بود.
با توجه به وضعیت فعلی و لغو خودمختاری کشمیر از طرف هند، باید منتظر چه تحولاتی در روابط بین هند و پاکستان و کل منطقه باشیم؟
اون چیزی که توش تردیدی نیست خشونت بیشتر و تنش بیشتر هست، و بعدش هم اینکه ببینید این منطقه کشمیر یکی از نظامی ترین مناطق دنیا و الان دوباره هند داره 10,000 نیروی نظامی دوباره به کشمیر اعزام میکنه. خب همه اینها به تنش ها دامن خواهد زد، لغو خودمختاری این موزل رو بیشتر خواهد کرد، و بعد اینکه دموکراسی در اون منطقه آسیب خواهد دید، برای اینکه اتفاقا الان سیاستمدارایی که مال کشمیر که الان در بازداشت به سر میبرن تصادفا همه آدمای میانه روی هستن که از طرف گروه های افراطی همیشه بهشون حمله شده، به این توجیه که شما مثلا با حکومت مرکزی هند نزدیک هستید. بعد الان مثلا آقای مودی نخست وزیر هند برنامهش اینه که وضعیت اقتصادی کشمیر بهتر بشه، اما وضعیت اقتصادی در شرایطی بهتر خواهد شد که وضع امنیتی بهتر باشه، که خب با وجود این شرایط جدید احتمالش یه مقدار ضعیف خواهد بود.
توضیحات فاطمه امان تحلیلگر امور هند و پاکستان رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بر اساس نتایج یک تحقیقات جدید که به وسیله یک شرکت بریتانیایی انجام شده، نیمی از جمعیت جهان با نقض آزادی بیان و حریم خصوصی دست و پنجه نرم می کنند. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد نیمی از مردم جهان در کشورهای زندگی می کنند که حاکمان آنها به شکل گسترده به نقض آزادی بیان و تجاوز به حریم خصوصی مردم متوسل می شوند. بنابر گزارشی که شرکت مشاوره میپل کرافت در بریتانیا روز پنجشنبه منتشر کرده، آزادی بیان و حریم خصوصی مردم، فعالیت نهادهای غیر دولتی و حوزه تجارت تحت تأثیر تکنولوژی و ابزارهای نظارتی پیشرفته به صورت گسترده‌ای توسط دولت‌ها نقض می شود. در این گزارش آمده است که دولت‌ها فعالیت‌های مخالفان در این کشور را منع می کنند تا مردم از آنچه در جامعه می گذرد بی خبر بمانند. بنابراین گزارش، وضعیت حقوق آزادی‌های اولیه مردم جهان بدتر شده است و شمار کشورهایی که در فهرست ناقضان شدید آزادی بیان و حریم خصوصی قرار گرفتند در سال گذشته به 58 رسیده که نسبت به سال 2017 حدود 9% افزایش داشته است. این شرکت میگوید همکنون 3,380,000,000 نفر یا به عبارتی 45% جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که به شکل گسترده آزادی بیان و حریم خصوصی نقض می‌شود. این تحقیقات بر اساس مطالعه و بررسی در 198 کشور انجام شده و نشان می‌دهد در مجموع نقض حریم خصوصی، نظارت و کنترل گسترده مردم، سرکوب اعتراضات و بازداشت خبرنگاران و کنشگران گسترش پیدا کرده است. بنابر این گزارش، در کشورهایی مانند عربستان، مصر و چین تلاش‌های اندکی برای بهبود وضعیت آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی انجام گرفته، اما وضعیت در برخی کشورهای دیگر مانند ترکیه، کامبوج و لاوس به مراتب بدتر شده است. امتیاز هر یک از 98 کشوری که در آنها تحقیق صورت گرفته به صورت جداگانه منتشر نشده است، اما بر اساس گزارش مؤسسه غیر دولتی خانه آزادی که در ژوئن سال جاری منتشر شد، ایران از لحاظ آزادی بیان یکی از بدترین‌ها در جهان است. در گزارش این نهاد بین‌المللی، ایران در سال گذشته از مجموع 100 امتیاز مربوط به ویژگی‌های کشورهای آزاد فقط 18 امتیاز کسب کرده است. این گزارش با اشاره به تحقیقات کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌افزاید تنها در سال گذشته 250 خبرنگار در چندین کشور بازداشت شدند که 167 نفر آنها از چین، مصر، عربستان، ترکیه و ویتنام بودند. بیشترین شماره بازداشت روزنامه نگاران در ترکیه گزارش شده و امتیاز این کشور از لحاظ آزادی بیان از 31 به 22 کاهش پیدا کرده است. میپل کرافت میگوید چین نیست که یکی از 10 کشور بزرگ ناقض آزادی بیان و حریم خصوصی است، در حال توسعه قوی ترین سیستم نظارتی عمومی در جهان است که بر مردم و فعالان اقتصادی و تجاری این کشور تأثیرات مخربی خواهد داشت.
با گزارش کیانوش فرید به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.